نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومؤين. بحثی که در رابطه با اجتماع امر و نهی داشتیم، بعد از اینکه بر اساس محوریت کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مقدمات دهگانه ای رو که مرحوم آخوند برای رسیدن به قول به امتناع اجتماع تمهید کرده بودند با هم مرور کردیم و دیدیم که مرحوم آخوند هم مثل مشهور اصولی های قبل از آخوند قائل به امتناع شدند، اما ما همانند بسیاری از محققین متأخرین از اصولی ها قول به جواز رو اختیار کردیم و در این اثنا یکی از مقدماتی رو که مرحوم آخوند آورده بودند و قول به امتناع رو بر اون مبتنی کرده بودند مورد تدقیق قرار دادیم و اون عبارت بود از اینکه ایشون ولو در تنبیهات استصحاب، در اون جایی که استصحاب کلی قسم ثالث رو مطرح کرده، فرموده است که در دیدگاه عقل وجوب و استحباب با هم تباین و تغایر ندارند بلکه دارای یک ماهیتند و رتبه و شدت و ضعفشون فرق میکنه، اما در مسئله اجتماع امر و نهی یکی از مقدماتشون این بود که بین همه احکام تکلیفیه پنجگانه تضاد وجود داره. ما در بررسی که انجام دادیم ابتدا رفتیم سراغ تعریف تضاد، پس از اون به تعریف حکم پرداختیم و دو احتمال در تعریف حکم رو آوردیم، اما بر اساس هر دو احتمال وجود تضاد بین احکام رو رد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بین احکام خمسه تکلیفیه تضادی وجود نداره. قبل از اینکه این بحث رو کنار بگذاریم، اجازه بدید شاهدی برای عرائض خودمون، بلکه منبعی برای اون چه که گفتیم مطرح کنیم و اون این که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته پس از بررسی دو احتمال موجود در تعریف حکم نتیجه میگیرند که تضادی بین احکام خمسه تکلیفیه وجود نداره. هر دو تعریف تضاد رو مطرح میکنند، احتمالات تضاد رو بیان میکنند و بر اساس احتمالات عدم وجود تضاد رو محاسبه می کنند و پس از بست در آخر وقتی دامنه بحث رو جمع می کنند عبارت مختصر و متقنی دارند که من اجازه می خوام در محضر فرمایش ایشون که عرض کردم نه فقط مؤید و شاهد بلکه اصل و متن مطالبی است که ما در چند جلسه اخیر بیان کردیم بنشینیم. ایشون با فاء تفریع فاء نتیجه میگن فبناءً علی انتزاع الحکم من الارادت المظهره، بنابراین که بگیم حکم رو، حکم تکلیفی رو از اراده مظهره انتزاع میکنیم، این همون احتمال اولیست که در تعریف حکم از سوی مرحوم محقق نائینی بیان کردیم. حالا ایشون میگه اگر این بنای اول، اگر این احتمال اول رو بپذیریم و بگیم که حکم عبارت است از اراده مظهره ای که به بعث یا زجر تعلق میگیره، اینجا لا فرق بین الوجوب و غیره، فرقی بین وجوب و غیر وجوب نیست. از چه نظر؟ فی کونها مبدأ، فی کونها مبدأ الاراده، معذرت من، فی کون مبدأ الاراده، از این نظر که مبدأ این احکام اراده است، همچنان که مبدأ وجوب اراده است، مولا اراده ای رو که بر بعث شدید به فعل داره اظهار کرده، در استحباب هم اراده ای رو که بر بعث غیر شدید به فعل داره اظهار کرده، در حرمت هم اراده ای رو که بر زجر شدید از فعل داره اظهار کرده، همه اینها اراده مظهرن، پس فقط در وجوب نیست، در بقیه احکام هم مبدأ شد اراده. وقتی این چنین شد، در همه اینها مبدأ شد اراده، فلا تکون الاحکام انواعا مختلفتا مندرجتا تحت جنس قریب. اشاره داره به اون شرطی که برای صدق تضاد بین دو شیء میخواستیم و اون که دو شیء باید تعدد نوعی داشته باشند، در این حال تحت جنس قریب. میفهمید که خب اینا وقتیش همه شدن اراده، منشأشون شد اراده، فلا تکون الاحکام انواعا مختلفتا مندرجتا تحت جنس قریب. احکام انواع مختلف نشدند، همشون دارای یک ماهیتند، ارادند، از اراده سرچشمه میگیرند. خب وقتی انواع مختلفه تحت جنس قریب نشدند، بگید پس فلا تضاد بینها، پس تعریف تضاد در بین اینها وجود نداره، نمیشه گفت اینا با هم ضدیت دارند. و مطلق و عدم الاجتماع، این که میبینیم دوتا از این حکمها در یه جای جمع نمیشند، اینو قبلا بیان کردیم دیگه، این صرف عدم اجتماع دو یا چند حکم از احکام در یه جا، لا یوجب الاندراج تحت تقابل تضاد، سبب نمیشه که ما بگیم خب پس بین اینها تقابل تضاد وجود داره، با هم متضادن. نه خیر، این عدم اجتماع به خاطر اینه که مکلف نمیتونه اگر قرار باشه هم بعث به یک عمل تعلق بگیره، بفهمد سله، و هم زجر به همون عمل تعلق بگیره و بفهمد لا تسله، اونجا مکلف بیچاره آواره میمونه. نمیتونه بین سل و لات و سل جمع بکنه، هم فعل رو در آن واحد انجام بده هم ترک کنه. از اون طرف مع ان غایت الخلاف لو اعتبرت فیه، اگر بیان بگیم آقا در تضاد باید غایت اختلاف بین متضادین باشه، دو شیئی که با هم ضدیت دارن باید خیلی با هم فاصله داشته باشن، بیشترین فاصله ممکن بینشون باشه، غایت الخلاف باشه، اگه اینو بگید لا تتحقق فی جمیع الاحکام، هیش برمیگرده به غایت الخلاف. این غایت الخلاف در همه احکام نیست که، بین وجوب و حرمت چرا غایت الخلافه، اما بین وجوب و استحباب غایت الخلافه؟ نه. بین وجوب و اباحه، بین وجوب و کراهت غایت الخلاف فقط در مورد وجوب و حرمت میشه، بین بقیه غایت الخلاف نیست. در حالی که شما در تضاد ممکنه بگید غایت الخلاف معتبره، اگه معتبر باشه بین اینها، بین اکثر اقسام به انواع حکم، این غایت الخلاف صدق نمی کنه. بل التعاقب على موضوع واحد، بلکه شما در ضدان میگید متعاقب بر موضوع واحد، همزمان در یک محل جمع نمیشن، یکی بره دیگری میتونه بیاد. اگه در ضدان این تعاقب در موضوع واحد رو شرط بدونید، حالا موضوع واحد چیه؟ ایشون بین پرانتز میگه المراد بهی الموضوع الشخصی للماهیت النوعیه، چون در ضدان که میگیم آقا لا یجتمعان بل یتعاقبان علی موضوع واحد، مثلا در سواد و بیاض میگیم آقا یتعاقبان علی موضوع واحد، این که یکی بعد از دیگری در یک موضوع وجود پیدا میکنه، بعد یک موضوع عارض میشه، مراد از این موضوع اون شیء خارجی مشخصه، نه ماهیت نوعیه. در همین دیوار خارجی سفیدی و سیاهی با هم جمع نمیشن، اما اگه سفیدی رفت سیاهی میتونه به جاش بیاد، اگه سیاهی رفت سفیدی میتونه به جاش بیاد. خب اگر اینو بگیم، بگیم آقا در ضدان تعاقب بر موضوع واحد معتبره، خب اینم مما لا معنا له فیها، از این چیزهایی است که در احکام معنا نداره. عمل خارجی واحد اصلا متعلق حکم نیست، متعلق حکم کیه؟ احکام به تبایع تعلق میگیرن نه به افراد خارجی، قبلا مفصل بیان کردیم. چون میخواد بعث به او تعلق بگیره، مثلا نمازی رو، این نماز در دار غصبی رو، یا هر نمازی رو که در بیرون محقق شده، بخواد بگی امر به این در تعلق میگیره، یعنی چی؟ یعنی از شما طلب موجود میکنه، طلب حاصل میکنه. یا شرب خمر و غیبت و زنایی که شما ترک کردید، از شما طلب ترکشو میکنه، یا شما رو از او زجر میکنه از خود اون عمل. خب زجر از چی؟ پس لأن متعلقاتها، برای اینکه متعلقات احکام لا یمکن ان تکون الموجود الخارجیه، نمیتونه، ممکن نیست موجود خارجی باشه، نه به طبیعت تعلق میگیرن احکام. فلا معنا للتعاقب و عدم الاجتماعی فی، بس این دوتا رو اگر در تضاد شرط بدونید، یتعاقبان علی موضوع واحد در احکام نیست، در احکام یتعاقبان علی موضوع واحد نیست. و عدم الاجتماعی فی، اصلا نمیتونن در شیء خارجی تعلق پیدا کنن تا چه برسه به اجتماعشون. پس تا اینجا بر اساس احتمال اولی که در مورد حکم از سوی میرزای نائینی مطرح کردیم که عبارت باشد از اراده مظهره که به بعث و زنش تعلق گرفته، پس بر اون اساس اگر بگید حکم رو تضاد معنا نداره. اما بریم سراغ احتمال دوم که مراد از تضاد مراد از حکم خود بعث و زجر باشه، نه اراده، اونم اراده مظهره، نه اراده رو لحاظ نکنید اصلا، خود بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری. و به هازا با این بیانی که گفتیم که تعاقب و اجتماع و اینها معنا نداره، یظهر و عدم التضاد بینها بناء على ان الاحکام عبارت عن البعث و زجر المنشئین به وسیله الالات الموضوعه لذلك که هیئه الامر و النهی و غیرهما. با این بیان روشن می شود که چی روشن میشه؟ عدم التضاد بینها، که ضدیتی بین احکام نیست حتی بر اساس مبنای دوم، بر اساس احتمال دوم که آخوند و دیگران آوردند، بناهن علا ان الاحکام عبارت عن البعث و زجر، که بگیم منظور از حکم عبارت از خود بعث و زجره، نه اراده مظهره متعلق به بعث و زجر، نه خود بعث و زجر، اون بعث و زجری که المنشعین به وسیلت آلاتین که ایجاد میشن به وسیله وسائلی، راه هایی که به وسیلت آلات الموضوعت لذالک، که این اسباب و طرق قرار داده شدن برای انشاء بعث و زجر. مثل چی؟ که هیئت الامر، مثل صیغه افعل که قرار داده شده برای انشاء بعث، و نه مثل هیئت نه که قرار داده شده برای انشاء زجر، و غیره هما، غیر از هیئت و امر و نهی، غیر از هیئت و امر و نهی، مثل جملات خبریه ای که در مقام انشاء گفته بشن. طرف سوال میکنه آقا من میخوام نماز بخونم، محدث هستم، دسترسی به آبم ندارم، چی کار کنم؟ شما میگید تتیممو رو میگید، جمله خبریه رو میگید، اما این جمله خبریه در مقام انشاء بعثه، یعنی تیمم. حالا وارد اون بحثا نمیشیم اینجا، از باب مثال. پس اگر احتمال دوم رو در رابطه با تعریف حکم آوردیم و گفتیم حکم عبارت است از بعث و زجری که به وسیله آلات موضوعش انشاء میشود، مثل هیئت امر و نهی و غیر اونها، اینجا هم احکام با هم تضاد ندارند، ولا شك في انهما حينئذ، شکی نیست، في انهما یعنی في ان البعث و الزجر، حينئذ انشئا به وسیله الالات الموضوعه، وقتی به وسیله آلات موضوعه انشاء، مورد انشاء قرار میگیرن اون بعث و زجر، من الامور الاعتباریه، میشن از امور اعتباری، معتبر میخواد که بیاد و این بعث رو و این زجر رو اعتبار بکنه. این میشه در ذهن معتبر، معتبر در ذهن خودش به خاطر مصلحتی که در نماز داره میخواد مکلف رو بعث بکنه بر انجام نماز، انشاء بعث. این بعث تو ذهن مکلفه، تو ذهن مولاست که معتبره. یا مولا به خاطر مفسده ای که در زنا هست یا در غیبت هست یا در غصب هست میخواد مکلف از اون مفسده به دور باشه، مکلف رو دور بکنه، زجر بکنه. لذا میاد با صیغه نهی انشاء زجر میکنه. لا تزنه، زنا نکن، لا تغتب، غیبت نکن، لا تغصب، غصب نکن. خب وقتی این چنین شد، پس این شد از امور اعتباریه. فلم تکن وجودیتن ولا حالتن فی الموضوع الخارجی. چیزی تکوینی خارجی که بخواد در موضوع خارجی حلول بکنه، وجود بگیره مثل سفیدی و سیاهی نیست. تا بخوایم بگیم زدانه، در حالی که زدان باید از امور وجودیه و تکوینیه ای باشه که بخواد در موضوع خارجی وجود بگیره و در این حال در آن واحد نتونند، یکی باید بره اون یکی بیاد. خب پس فلم تکن این احکام وجودیتن یعنی موجود حقیقی تکوینی خارجی، ولا حالتن فی الموضوع خارجی، و در موضوع خارجی هم حلول نمی کنن. در حالی که زدان باید چی باشن؟ بگی باید وجودی باشن و در موضوع خارجی حلول کنند، عارض بشند. پس احکام این خصوصیت زدان رو ندارن، نمیشه گفت زدانند. پس اینا از امور اعتباریند، وجودی خارجی، وجودی حال در خارج نیستن، بل قائمتون به نفس المعتبر، بلکه اینا اصلا قوامشون به ذهن اون اعتبار کننده است، مولاست، حالا هم از شارع باشه یا مولای عرفی باشه، در ذهن او وجود میگیره. اونم قیام صدوری، یعنی از ذهن میخواد صادر بشه، چون میخواد او رو انشاء بکنه، تصورش کرده و به او وجود داده در ذهن خودش. نهایتاً نتیجه ای که از کل بحث و از این خلاصه ای که گفتیم امام راحل میگیرند اینه که فتضاد بین الاحکام مما لا اساس له. پس ریشه و اساسی برای وجود تضاد بین احکام از نظر ما وجود نداره، یعنی ما احکام رو متضادان نمیدونیم. فتدبر، خوی مطلب چون برخلاف قول مشهوره نیازمند تدبر داره و لازمه اون چرا که تو این چند جلسه آوردیم از تعریف تضاد، تعریف حکم، شرایط تضاد و اینکه ببینیم آیا بر اساس احتمال اول و دوم شرایط و تعریف تضاد صدق میکنه یا نه، اینا رو باید درست تلقی کرد، اخذ کرد. بگذارید من اینجوری عرض بکنم اینجا که تا الان اجمالش این شد، خلاصهش این شد که ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم دو راه رو پیمودیم. یک، برفرض، برخلاف مبنای خودمون دیگه، برفرض اگر همانند آخوند و دیگران تضاد بین احکام رو بپذیریم، بگیم ما احکام با هم متضادند، و اگه متضاد شدن آخه وجوب و حرمت نمیتونن در متعلق واحد در اون نماز در مکان غصبی که در خارج جمع بشن دیگه. اما ما گفتیم که متعلق وجوب عنوان نمازه و متعلق حرمت عنوان غصبه و این دو عنوان متغایر و متمایزند و در عالم مفهومیت که عالم تعلق احکامه، چون حکم بشه گفتیم دیگه به موجود خارجی که تعلق نمیگیره، به مفهوم تعلق میگیره، و در عالم مفهومیت که عالم تعلق احکام هست، ارتباطی به نحو ضدیت بین این دو عنوان، یعنی عنوان نماز و غصب، وجود نداره. پس این یک راه که پیمودیم و همون اول بیان کردیم و مخالفت کردیم با آخوند. اما راه دیگر برای قول به جواز اجتماع امر و نهی همین است که بعد از این چند جلسه رسیدیم و اونه که ما اصلا تضاد بین احکام تکلیفیه رو قبول نداریم. خب وقتی تضاد بین احکام تکلیفیه رو قبول نداریم، در این حال قائل میشیم پس به اجتماع امر و نهی دیگه. علت چمینه که در مورد سل ولا تغصب اونی که قائل به امتناعه چرا داره میگه امتناع؟ چون میخواد بگه آقا امتثال این امر یعنی سله و امتثال نهی یعنی لا تغصب ممکن نیست، به خاطر تضادی که بین وجوب و حرمت هست، در حالی که ما گفتیم مثلا تضادی نیست. گذشته از اینها عزیزان من، توجه دارند بارها این گفته شد که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث روی اجتماع متضادین متمرکزه، یعنی بحث از تکلیف محاله، نه روی تکلیف به محال. خب وقتی ما گفتیم بین وجوب و حرمت تضادی نیست، گیریم که این دوتا روی یک عمل جمع بشن چه اشکالی داره؟ دیگه تکلیف محال لازم نمیاد. یعنی اگر بین احکام از جمله بین وجوب و حرمت تضادی وجود نداشته باشه، سله ولا تسله تکلیف محال نخواهد بود. و از ناحیه تکلیف محال بودن، مشکلی پیش نخواهد اومد. بله تکلیف محال لازم میاد، چون مکلف نمیتونه در آن واحد هم امر رو امتثال بکنه هم نهی رو تبعیت بکنه. اما ما بحثمون در رابطه با تکلیف محاله، نه در رابطه با تکلیف به محال. اون از محل بحث ما خارجه. پس به هر حال ما تا اینجا با این دو بیان قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوانه. ادله دیگری هم هست که خواهیم رسید انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.